بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لعنت الله على اعدائهم اجمعین. قرار بود که امروز یکی از موضوعات در این که در این مسئله تقیه که بحث کردیم، چهارمین مورد که استثناء شده بود به قول بعضی ها از تقیه، که اونجا تقیه نکنند، چند مورد بود، مورد چهارم این بود که حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه درباره این که بعد از او جریانی به وجود میاد، معاویه و نقشه ها و ترفند های معاویه که نقشه از به بردن اسلام و ولایت بود، فرمودن اما سب و فسبونی و اما لا تتبر اومنی و این ولد تو علال فتره. فکر کردن که لا تتبر اومنی این استثناء از تقیه است که در اینجا تقیه نکنید. بعد در توجیه این مطالب گفته شد، از جمله که سانی شد فکر کردن استثناء از تقیه است امام رضوان الله علیه بودن و آیت الله خوی و ایده دیگری، حتی شیخ انصاری هم در مثاله تقیه شون داره. ما عرض کردیم که این استثناء از تقیه نیست و اشکالات داشتیم به این بزرگواران که از شاگردان اونها هستیم. حالا قرار شد که امروز یک نفر از فضلایی که در خدمتشون هستیم اشکال را ذکر کنه، اصل مطلب را ذکر کنه، اشکال را ذکر کنه و عرض ما را هم که چه بوده بیان بکنه. آقا اهل اصفهان جزء خطشکنهای همین موضوعات هستن، من نمیشه ارادت دارم و البته شایسته است از اون اصفهان که همیشه در خط مقدم جبهه بودن داوطلب شدن که چند نفر ثبت نام، ولی ایشان خوب مقدم بودن و اولویت های خلاصه داوطلب شدن که این مطلب را بفرمایند. ما خدمتشان هستیم، بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. با کسب اجازه از محضر استاد بزرگوار و فرزانه، نسبت به بحثی که فرمودن که من ابتداعا احساس کردم و توجهم این بود که کلن نظرات مرحوم آیت الله خویی و امام را در بحث تقیه، مواردی که بین این دو بزرگوار محل نزاعی است، جمع آوری کنن، چه در بحث اجزا، چه در بحث مستثنیات تقیه و یا در بحث مخالفت با تقیه که آیا این کفایت از عمل میکنه یا نه، اینها رو گردآوری کردم. ولی به صورت مشخص سوال آقا در بحث مستثنیات، اونم استثنای آخر در بحث براءت هست. همیشه همینطوره، یعنی همیشه همینطوره. این مهنگو الان بیان شما هم که بکنید. بله، صدای خود میکروفون به این صورت دیگه کارش نمیشه کرد. میگن اشکال در کجاست آقا؟
اشکالش میدهست که این درست مفهوم نیست در ما. صدا چرا
ما که راضی هستم حالا دیگه میشه خوش اینا راضی هستم ولی من دیگه وقتی تو موضوع بعد باشه
شما دیگه همیشه هر روز ما رو شما
چه مورد شما تو باشه
هر روز نیست هر روز
نیست هر روز باشه من میام بگم
به صورت مشخص بحث تقیه در
اگر میشه من بدون برنگیو بگیم
در جزء چهارم التنقیح آمده که الان در جلد پنجم التنقیح این کل بحث تقیه در عرض کنم خدمتتون که التنقیح که از تقریرات آیت الله خویی است الان مفهومی خیر میگم بدون برنگو
بدون برنگو بگو یکم نزدیک آقا باش
این بحث تقیه که استاد فرمودن بحث گسترده ای هست که مراجع بزرگان و فقهای نظام در طول تاریخ متعرضه شدن از علمای متقدم گرفته تا الى زمان ناهازار به صورت مشخص استاد در مورد نظرات آیت الله خویی رحمت الله علیه امام در بحث تقیه مطمع نظرشون بود خصوصا در بحث مستثنیات تقیه که روایاتی ناظر بر این هست تا میرسید به یکی از مستثنیات تقیه که بحث براءت که روایتی هست در عرض کنم خدمتتون نهج البلاغه که وسائل شیعه در جلد 16 صفحه 228 کتاب ابو نهج باب 29 حدیث 8 آورده در کلام 56 نهج البلاغه هم این خود به صورت مخصوص آمده اول خود کلا ما میخوانیم خود کلام امیرالمومنین ما میخوانیم و بعد نظرات این دو بزرگوار مرحوم آیت الله خویی مرحوم امام و نظر استاد که فرمودند رو من عرض کنم خب روایت از امیرالمومنین هست که اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم منتهی البعد در کل ما یجب و یطلب ما لا یجب فقتلوه و لم تقتلوه علا و انه سیامرکم بصبر و البراءه منی فاما الصبر فسکونی و انه لی زکات و لکم نجات و اما البراءه فلا فتبرع منی فانی ولدت علی الفطره و سبقت الی الایمان و الهجره خب اولا امام یه رساله‌ای دارن در قرائت که احتمالاً در اختیارتون هست این روایت رو امام میارن تحت عنوان بحث قرائت از امیرالمومنین و سایر ائمه که استثنا شده در تقیه می‌فرماد اینجا اخبار مختلف در رابطه با این روایت یه دست اخبار ازش عدم جواب فهمیده میشه که عرض کنم خدمتتون که روایت رو از محمد بن میمون میخونن و باز روایت رو میآورن و یکی روایت از علی بن علی خزاعی اون رو میارن و میفرمان قریب از اون هم از نهج البلاغه ذکر شده که به هر حال این روایت حالا خوندنش همون است که اصلش رو خوندن از نهج البلاغه دلالت بر عدم جواز میکنه یعنی جایز نیست براءت خب یه دسته دیگه از روایات ترخیص رو میرسونه و عرض کنم خدمتتون که از عیاشی از ابوبکر حضرمی است در حدیثی که اون عرض کنم خدمتتون که فقال از حضرت سوال میکنه که مکر رقا احب و الی امر برا امن علی و از رو
چرا که
تو ادبی جواز دارن گیری تقییه نکنی نکنی اینا دارن نکنی تقییه بکنی این عرض کنم خدمت که نظر امام دلائل امام در رابطه با رد این روایت روایت مشابه اینه یکی اینکه امام اشاره دارن به آیه قرآن بفرمایند امام فرمایند که در اینجا عرض کنم خدمتون که این استثناء اینجا که از این فرمان که در موقعی که براعت از من رو خواست در شما
خبر نمید این رو پلنی نکنه نظری
کنم که تنمیده کنم
چند دلیل دیگه
یکی از دلایل امام عبارت است از آیه قرآن و لاتون بله یکی روایات رو عرض کنم تطریق کنم امام و فرمان که این روایات عرض کنم خدمتون که هم به لحاظ سند هم به لحاظ صبح چیزش اشکال هست تکذیب میکنن چون باید که بعد تکذیب این هم داریم که ما برد میارن که این باید تکذیب میکنیم که همچی چیزی از قول امیرالمومنین صادق فرمان که روایت نشد
روایات ذات و
فیل و علمان و ابدا هیچ کدام سنت را درست نیم بعد از این فرمان که آیه قرآن ولا تلقوا به ایدیهم الی تحلیل کرا میارن حکم عقل را میارن
بله ما تو تقییم عدله عامه تقییه اقتضا کنه به که تقییه بکنن
درست
دوم
که آیه ولا تلقوا به ایدیهم الی تحلیل کرا که حکم عقل به لزوم حفظ نفس و اهتمام شارعی فرمان که لا يمكن من مثل تلك الروايات التي لا تفيد علما ولا عملا فلا نجد فيها ما يسكن سند بعد
تقریه کنن یعنی قرائت از قول براغت بکنن
بله
بله تقریه ما میدیم باید تقریه کنن
از قول براغت ارسان خدمت شریفتون که این رو بعد که ما رد کنن اون ادعای شیخ مفید را اونم افاده علم نمی کنه و بعد هم در از این روایت هم استشمام راه کذب و اختلاق ازش میرسه و قضیه میسان تنمار هم که قضیتون فی الواقع هست و اصلا حالا هرچند که به مطلب معروف است ولی این ثبوتش هم عرض کنم خدمتتون که مورد اشکال قرار میدن و عرض کنم که این قضیه شخصیه و قضیتون فی الواقع هست این نظر امام اجمال و اما مرحوم آیت الله خویی که در تنبیهشون از تنبیه که شاگردهایشون اون را چیز کردن میفرمایم عرض کنم خدمتون که این روایت دلالت بر عرض کنم که این نمی کنه که براعت استثناء شده است یعنی ایشون میگن قولی که ایشون اختیار میکنن که اینجا فرد هم میتونه تن به شهادت بده هم میتونه تقیه یعنی قولی که ایشون اختیار کردن به صورت مشخص اینه که فرد میتونه هم براعت بجوه و هم به شهادت بده مقدور رقاب کنه یا اینکه نه عرض کنم که تقیه کنه و حفظ نفس کنه و فرمودن اون که فقیه این تعبیر است که ظاهرن از ایشون از که اون کسی که فقیه تقیه می کنه مثل معمول مردم اون چیز عرض کنم اون که فقیه از فقه ها تقیه می کنه اما معمول مردم هم به شهادت می کنه شهادت رو برمی کنه بعد یه بحثی که اینجا پیش میاد که استاد متعرض شدن بحثی است که خود این روایت اگه روش تأمل کنی فرق است که این اظهار براعت و
جوابی که داده شد اشکالی که ما داشتیم کنمی بود که خلق شده
بینی
اظهار براعت
و براعت اینی که استاد مطلع نظرش نصف و تبلیغ خلق دارد اینه که فرق است یعنی یکی که خلق شده بین بحثی که امام طلاب قویم میکنند و ایما هر دو بزرگوار اشکال استاد به هر دو بزرگوار میگنند فرق مبحث کردن بین این دو عنوان یکی اظهار براعت یکی براعت قلبی یعنی براعت قلبی یه عنوانه اظهار براعت یه عنوان دیگه و این دو بزرگوار این را ملاحظه نکردن و بعد می‌فرمایند ما قائلیم که روایت ناظر به براعت قلبی است یعنی اونی که حضرت فرمودن از من تبری نجوئید یعنی براعت اونم نیاز به ظهور نداره بروز نداره انسان قلبا میتونه براعت کنه ولی کسی هم متوجه نشه ولی عرض کنم خدمتتون که اظهار براعت رو عرض کنم خدمتتون که تقیه باید درش کرد و باید یعنی عرض کنم خدمتتون که اظهار نکرد و تبری و تقیه انجام رو این بله؟
خب حالا کسی دیگه اشتال نکرده اشتال قرار شد بفرم بله تمام شد
این ملخص کلامتون تقریبا
بله بفرم بله بفرم
این تقریبا ملخص کلامتون
بفرم بله
فلذا نتیجه بحث استاد در مورد این روایت این است که این روایت من حیث السنن قابل قبول هست با اینکه روایاتی شبیه به این از تو وسائل شیعه است عرض کنم خدمتتون که در جاهای دیگه نقل شده و مقصود حضرت از براءت نجستن از من در این روایت منحصر است به براءت قلبی که از اون نباید تقیه کرد این نهایت بحثی است
چه فرار بسید فکر کنم که امروز روز آخر بحث در اول قسمت اول سال تحصیلی باشه تا دیگه امروز آخرش من چند تا مطلب خواهم از اولا در توضیح فرمایش آقا که ما تشکر میکنیم این اندازه سینه سپر کردن جلو آمدن و شکستن خط و اینا قابل تقدیره بله ما باید عادت کنیم همیشه به خط شکنی و سریع حرف زدن و شهامت خب چند تا مطلب اینجا ما عرض کردیم اول این بود که این کلام امام در اینجا که میفرمان هیچ یک از این اخبار لا تفید و علمن و عملن یکی از اینها از نهج بلاغه است در همین باب که صاحب وسائل از ایشان نقل میکنه به امام نهج بلاغه قبول دارن نمیتونن بفرمان کل این روایات درست نیست و لا تفید و علمن عملن لا یستم و سندن این اولین اشکال ما بود که از این روایات 21 روایت در این باب هست یکی از اینها ایشان از سید رضی از نهج بلاغه نقل میکنه در نهج بلاغه هم وجود داره همان خطبه 56 این یک اشکال بود اشکال دوم بود که ما نظر ما اینه که این راهنمایی به تقیه است استثناء از تقیه نیست حضرت فرموده تقیه کنید من تقیه رو مصرف و صبحونی اما یک چیز هست که به تقیه مربوط نیست و این است که قلبا از من براءت نجویید قلب از حوزه تقیه خارجه قلب است و باطن است در اختیار انسانه هیچ کسی هم میتونه به قلب و ما فی القلب راه ببره غیر از خود انسان و خداوند متعال پس بنابراین فکر کردن که این استثناء از تقیه است و در فکر توجیه نه این یک راه نمایی است به کیفیت تقیه نگفته لا عذر لا تذر و تبرر منی لا تتبرر منی حتی یک خبر هم خواندیم که حضرت امیرالمومنین داشتن که با اون شخصی بحث کردن فرمودن که اظهار کن اظهار براءت بکنید اظهار براءت در اینجا لا تتبرر منی بنابراین اینجا استثناء از تقیه نیست بلکه راهنمایی است برای کیفیت تقیه مطلب خیلی مهم بوده تقیه هم خیلی لازم است در جای خودش این یک راهنمایی است به تقیه استثناء نیست اینا منتظر فرمود که تقیه بکنید پشت بدید ازار تبرم بکنید ولی قلبن از من بیزاری نجویید که ولایت خود را قلبن این پیوند قلبی حفظ کنید و اون میسم تمام رو شهید حجری خود رحمدی همین کار کردن دیگه حفظ کردن خب بله یک نفر از خود نه دو نفر میدن دو نفر میگن من یک نفر فرمایید میشه آقاش اونجا ایشان میگه بعد شما بگید تقیه نیست قلبا نیست تقیه نیست یک راه نمایی است که صبحونی تقیه این صبحونی اما در ذهن مطلب نصیحت هم کردم اون چیه؟ سعی کنید ببینید که در این حال که تقیه میکنید و بکنید استثنایی هم نیست سعی کنید که قلب بر اون پیوند قلبی ولایت حفظ کنید و خب بنابراین از کردم دیگه ولی همین دیگه من همین از کردم دیگه اون کلمه اول صبحونی تقیه است بعد یک کلمه اضافه کردن نصیحت است و موعظه است و راهنمایی که اما در این حال چون جو یک جو بوده که هزاران منبر صف امیرالمومنین در کل بلاد اسلامی که بون تا تحت تاثیر جو قرار نگیری، اینا سعی میکردن که از تعلیم مسلمان نبوده شهید که شده، گفتن عجب در محراب و در مسجد که علی مگه نماز بخونده. این قرد وقت که تبلیغات شدیده میگه بله برای تقیه صبح بونه، اما یه وقت نماز تحت تاثیر تبلیغات شدید قرار بگیرید، اون پیوند قلبی خودتون حفظ کنید. حالا به استثناء دیگه حالا تمام شد، بحث ما تمام شده. دیگه این که من توجیه کردم از این بحث کردیم و دیگر این که تمسک به لا تلقی لا الکل تعلیق گفتن درست نیست، برای خاطر این که در باب جهاد و امثال این نمیشه تمسک. خب جهاد اصلا ریخت جهاد، بافت جهاد باید که به جای میخواهی بیدی، به جای کسی بخواهی لا تلقی بیدی جاش اینجا نیست تمسک کردن. اینو مطالب از این قبیل عرض شد. خیلی خوب، حالا چیزا که اون خیلی که بیان فرمودید. امروز هم خب عرض کردیم که روز آخر این بحث در قسمت اول سال تفسیر تا انشاءالله بعدا شروع کنیم. چند مطلب خواستم خدمت محترمتان عرض کنم. به این که ما در این زمان خاص، شناخت زمان یکی از موضوعات بسیار مهمه، علل عاقلا یکون عارفا به زمانه، العاقل ما به زمانه، لا تحکم علیه لوابس، گفتار امام صادق علیه السلام. کسی که علم زمان خود داره هرگز در تحت تأثیر مشتبهات قرار نمیگیره و عالم است و راه را تشخیص میده و گام برمیداره. ما در زمان خودمان که ریانهای مهمی به وجود آمده، یکی اولا اینکه اون حجاب و سدی که میان حوزه ها بود و مردم بود و دولت بود، اون حجاب و سد شکسته شده الحمدلله از برکت این انقلاب. اون سده ها و حاجب ها که میان حوزه ها و ما طلبه ها و دولت و ملت فاصله ایجاد میکرد، بلکه دنیا فاصله ایجاد نه تا اینا برطرف شده، الان ما هستیم و دولت است و ملت است و اسلام است و کل دنیا است و این انقلاب این توریست. این به وجود آمده. این از یک جهت بسیار بسیار مبارک و کار بسیار خوب است، منتها اینجا هم باز خط شکن میطلبد، مبارز میطلبد، درک صحیح فرهنگ انقلاب را میطلبد. مسئله خیلی مهمه، زمینه انقلاب چه بوده، درک صحیح لازم داره. واقعا خود انقلاب، ارکان انقلاب چه بوده، آثار و برکات انقلاب چه بوده، علاوه آسیب هایی که ممکن انقلاب را تهدید کنه چیست، و شناخت اینها لازمه. برای ما هم لازمه که خلاصه در این سنگر فقه و فقاهت که ما هستیم یک بازنگری در فقه برداره برده لازمه. برای خاطر که این فقه اون نوشته شده مال اون زمانهایی بوده که متاسفانه فقهای ما کنار بودن از جامعه، از دنیا، از سیاست جدا بودن، بر اون اساس اون فقه نوشتن. اما بر اساسی که ما الان زنده میکنیم غیر از اونه. یک بازنگری فقهی لازمه. تولید علم مسئله ایست که رهبر معظم انقلاب هم دامن برکات همیشه در حرفاشان دارن، چون فرهنگی امروز غیر از فرهنگ 30-40 سال قبل از اینه. بنده مسافرت داشتم به استان فارس، در اونجا خب با همه طبقات، نخبگان و علما و همه طبقات، خب من در اونجا ملاقات و دیدار داشتیم. دنیای امروز واقعا دنیای است که همان تولید علم خیلی مسئله است. منتها تولید علم برای هر کسی در رشته خودش باید تولید علم کنه. رشته ما هم فقه و فقاهت است و حدیث است و قرآن است و فرهنگ اهل بیت. اینجا هم تولید علم خیلی لازمه. برای خاطر اون فقه موقعی نوشته شده که زمان این زمان نبوده. از جهاتی به نظر من لازم. یکی از جهاتی که پارسال بحث کردیم با توفیق پروردگار، فقهای ما جهاد را در کتاب جهاد سه تا کردن: دعوت به اسلام، دفاع، جهاد بقات، همین سه تا. و حال اینکه جهاد بر اساس آیات قرآن و روایات ما خیلی بیش از این، ما پارسال 10 نوع جهاد با توجه به آیات قرآن و روایات ما 10 نوع جهاد استفاده کردیم. جهاد من الان مثلا شد حرکت کرده، خیلی خوب، مردمی آزادی خواه، مردمی مسلمان از 40 دولت حرکت کردن، دارن مواد غذایی و دارو و دوایی برن برای کسانی که 3 ساله که در غزه تحت محاصره هستن. خب اسرائیل میزنه اونها را قبل از که برسن متشتت میکنه و عده‌ای را میکشه و عده‌ای را زندانی میکنه و جلو این کار را میگیره. این جهاد لازم نیست. وقتی که جهاد با دشمن به شکل‌های مختلف، گفتیم اون جهادی که فقهای ما دارن اصلا این کار سید شهدا را توجیه نمیکنه، قیام شهدای فخر توجیه نمیکنه، قیام زید بن علی بن حسین توجیه نمیکنه، قیام انقلاب را اصلا که عالی ترین جهاد بود توجیه نمیکنه. بنابراین ما باید یک بازنگری در فقه خودمان داشته باشیم با توجه به روایات و آیات که پار سال از این 10 نوع. مثلا شما ملاحظه فرمایید که صاحب جواهر در جواهر پار سال بحث کردیم میگه رباط مستحبه، تمثلی به اصل براعت هم بکنه برای وجوب، نفی وجوب. رباط یعنی چی؟ یعنی حفظ مرزها، مرز آبی، خاکی، هوایی، این مستحبه. اگر یک دولتی بخواد مرزها رو حفظ نکنه، خب چقدر دشمن میتونه نفوذ کنه، اصلا به طور کلی حکومت را نابود بکنه. خب این مال اون زمان بوده که فقهای بودند، در کنار بودند و خب بر اساس همون مبانی که دستشان بوده بحث میکردن. اما امروز میشه گفت رباط، امروز میشه گفت که رباط مستحب، اگر قرار بشه به اینکه مرزها را ما حفظ نکنیم. امروز مثلا فقهای ما هیچ بحث در این که خب جهاد مقدمات میخواد، ائتلاع هم مستعطا من قبابه من رباط الخیل. خب کسی بخواد جهاد بره، خب باید قبلا تمرین مردم و وسائل و نظامی دفاعی فراهم میکنه، از این قبل قدم به قدم برخورد میکنیم. مثلا گفتیم این پارسال که این مرزهای آبی خاکی هوایی جلوی تهاجم نظامی میگیره، اما تهاجم فرهنگی از کجا نفوذ میکنه؟ مرزهاش کجاست؟ مرزبانان ها چه کسانی هستن؟ تهاجم سیاسی از کجا نفوذ میکنه؟ مرزهاش کجا هستن؟ مرزبانان چه کسانی هستن؟ خب اینو باید فرض کنیم. تهاجم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اینا تهاجم یک مسلمان ها الان صورت میگیره. این هم وسوسه. بحث این قبل خیلی زیاده. مثلا فرض کنید در بحث حالا چون رباطی گفتم، آیت الله تبارک علی الله مقام استاد بزرگوار ما در یک آیه قرآن 50 صفحه تفسیر نوشته. هیچ آیه اینجوری نیست. اون آیه می آیه یا ای الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. آیه 200 از سوره آل عمرانه. در هیچ آیه آیت الله 50 صفحه ننوشته، ولی این آیه به اندازه سرنوشت سازه، به اندازه مطالب داره که در تفسیر این آیه 50 صفحه نوشته. مطالب بسیار بسیار ارزنده، خیلی مطالب ذکر کردن. خب یه نفر فقیه و مفسری بین این دنیای اینجوریه. خب بنابراین ما در برابر این جریان ها مسئولیت داریم که فقه ما را مثلا میگم درباره ولایت فقیه بیشتر باید برداشه. انفال خیلی وسیعه و خیلی هم مهمه. اینا منابع ثروت هست، اراضی مواد کلن، معادن کلن، جنگلها، نیزارها، کل ارزن لارقلها، رؤوس الجبال، بطون الاودی، اینا خفیله نیست. نام ثروت این فقط یک دوست نیم صفحه در بارش بحث شده. این انفال باید در اختیار فقیهی که زعیم است قرار بگیره. در زمان غیبت امام خب از این انفال چجور بهره برداری بشه؟ فقر از نمیره، اشتغال فراوان بشه، نعمت فراوان بشه، عرضه فراوان بشه، خب بیکاری از نمیره. خب این رو بگیره قدم به قدم بگیرم سراغ مثلا در کتاب احیای مواد. خب یک مقدار کمی درباره اراضی مواد تو ولی مهمه. اراضی مواد کل من احیا ارزم بیفتن فعی الله، اینطور نمیشه. این بودی برنامه داشته باشه، به چه ترتیبی احیا بشه، به چه ترتیبی ثروت به وجود بیاد، به چه ترتیبی مصرف بشه. ما قدم به قدم در فقهمان با این مطالب این عرض کنم که شما در ایام تعطیلی یکی از کارهای شما عزیزان فضلا و علما بازنگری این چنین در مسائل فقه که خیلی مهمه. امروز از ما تولید علم نمیخواد، در رشته دانشگاه تولید علم شکل دیگه پیدا میکنه، تسخیر انرژی هسته فلان فلان فلان، اما در رشته ما طلبه ها تولید علم به بازنگری در فقه خودش یک مسئله است و امثال این ما زیاد داریم که به ما مربوط میشه. در تفسیر قرآن مثلا من دیروز گفتم مثلا ما تفسیر مقارن نداریم، فقه مقارن داریم، تفسیر مقارن، تاریخ مقارن، اخبار مقارن. سنی اون چه خواستن در تفسیرشون علیه ما نوشتن، علیه اهل بیت، علیه اهل بیت مطالب دارن. ما باید یک تفسیر مقارن داشته باشیم. شما اینجور میگید، ما اینجور میگیم، دلیل شما اینه. الان در سیستان و بلوچستان دیروز نقل کردن برای بنده پریروز به اونجا وهابیا و وهابیا اونجا شده تبلیغات هم خیلی وسیع که اصلا فاطمه زهرا شهید نشه این افسانه است و بیخود دارن میگن. خب جواب تو چیه؟ ما بالاخره باید ما به اندازه در فرسادمان فعال باشیم، پاسخ همه شبهات رو بدیم، فقهمان را به ترتیب شرس کردن بازنگری کنیم. کار ما بسیار بسیار در این زمان سنگین تر شده. البته جهاد است و فضیلت و ثواب فراوان. مطالب دیگه هم خواستم عرض کنم که بعد یکی عرض کنم درباره تقیه مطالب نوشتم که یکی شفقت عرض میکنم، اون یکی اینه که وظیفه ما تقیه را که عرض کردیم، تقیه بسیار بسیار مهمه. تقیه معنیش سکوت نیست، بی‌تفاوتی نیست. تقیه معنیش این است که نقشه هایی داشته باشند که دشمن نفهمه، بر اساس نقشه جامعه بردارن، مثلا اسلام حفظ کنن، خودشون حفظ کنن. روایات فراوانی در همین باب، البته اون آدرسی آقا فرمودن از وسائل 23 جلدی بود، ولی ما بحثمان در وسائل 20 جلدیه. در جلد 11 صفحه 460 چند تا روایت هست که تقیه را واقعا معنا میکنه. بسیار بسیار مهم، حرز است و ستر است و چی است و چی است. وقت تقیه را ایتاره یک خبر را بکنه چون وقت تمام میشه. یک طرف این خبر 16 است. خبر 16 در صفحه 461 و 62 ارسان جلد 11 اما در بحث تقیه است. روایت سید که شیخ تقیه اینه قال سمعت و صادق علیه السلام یقول، راوی میگه المؤمن مجاهدون، پس هر مؤمن باید مجاهد بشه. لانه یجاهد اعداء الله فی دولت الباطل بالتقیه و فی دولت الحق بالسیف. مؤمن همیشه باید مجاهد بشه، جهاد کنه. منتها اگر دولت باطله با تقیه باید مبارزه کنه. تقیه یک حرزی است، سپری است، بلکه شمشیری است. برای تقیه یعنی معنیش است این نقش ریختن، برنامه درست کردن، فعالیت های کردن، منتها ادا نفهمند. ولی شما یک طور نقشه باید بریزید. مثل شیخ عبدالقیم رحمت الله علیه نوشتم اینجا فرصت نیست دار. در زمان پهلوی شما واقعا تقیه کرد، برای اینکه پهلوی آمد اینجا و زن پهلوی آمده بود در آن ایوان آینه، در کتاب علماء اسلام نوشتم در آن ایوان آینه در آن رواق نشسته بود و روز تحویل سال بود و جمعه هم بود و مردم صحنه هم پر بود بی حجاب. بعد اونجا آمد تقیه، بافقی داشت، دایی ندبه میخواند، گفتن اینجوری. ایشان آمد و اعتراض کرد به اون خانم ها و اون زن پهلوی تلفن کرد به شاه و که اینجور است و مالی آخوندی آمده است. من بعد از اونجا شاه گفت نگه دارید، من آمدم برای شرمت نگه دارید، آخوند نگه دارید، من آمدم. شاه آمد و وارد شد و اول که وارد شد رئیس شهربانی و افسرها صف کشیده بودن جلو سن. اول که وارد شد چند تا از اون تعلیمی که دستش کوبید کله رئیس شهربانی دندان شکست و رئیس خودانش رو فلان فلان شده، اون فرشای چارباداری میداد فلان فلان شده تو اینجا باشی و بیا مثلا به همسر من اینجور جفارات کنند دینا و این علامت خب با بابا هاشو بکنید چند دو طرف اینا بود. بعد آمد با چشم وارد شد تو آسان حضرت معصومه سلام آورد. وارد شد به اونجا و گفت که اول اینجا شیخه بیاره که مطرعی بافقی از علما که از مجتهدین بزرگ بوده ایشان شهریه میداده اینجا مرجع بوده اون تا سیر سیطره آتا شمزالی کار میکرده ایشان نوشتن که 17 مرتبه برشید 17 سال که در نجف بود هر شب جمعه پیاده میرفت کربلا شب رو احیا نگه میداد و صبح برمیگرد عجب مقاوم بوده و دو درفه از نجف پیاده رفته مکه اومده نه برگشته هفت دفعه از نجف پیامده آمده به مشهد و برگشته در اون کتاب من نوشتم خیلی خیلی مرد مقابل بود خلاصه شیخ را آور داره شیخ انداخت زیر لگد و شیخ خیلی زد و اینا و بعد شد گفت که هر طلبه هر کس هر کجا دید اما ما عبار ایده بکشید و بزنید و تمام طلبه ها رفتن و خلاصه فرحال شدن این دو چدا و مردم جاشت و خبرت هاش رفت و کرد چی حکم جهاد صادر کنید حالا شیخ گفت شما مهلت بدید این خیلی دیکتاتور را اگر با حفظی هستن حوزه ها رو همه رو برباد بدید ما در این حوزه باید تدیده نگه داریم در آینده حوزه را بلوید چقدر اون مردم واقعا واقعی بمونده حوزه را حس میکرد از این حوزه حالا این چه اشخاصی برخواسته از جمله امام از همین حوزه برخواسته خب اینا تقیه هستی این نقشه خلاصه تقیه بیداری هوشیاری بیاد یک جنبه منفی نیست یک موضوع بسیار مهم نیست وظیفه ما بسیار سنگینه ما در این مدت خدمت شما بودیم ممکنه که بعضی فرمایش شما فرمانده باشید فرصتی نبوده که من آداب و احترام لازم را رعایت کنم از شما حلالی میخوام و توصیه میکنم که هر کجا باشید اشتغال داشته وقت خودتان را برای همین بازنگری فکر و امثالین صرف کنید خداوند یار و یاور و نگهدار شما باشه ما را حلال کنید و فرکم الله تعالی و زادکم توفیقه اللهم صل علی محمد